بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص. در بخش دوم این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره فرمودند به مسئولیت سنگینی که مسلمان ها در اون زمان بر عهده داشتند و بعدها نسل های آینده هم بر عهده خواهند داشت، و اون حفظ ارزش های اسلامی در جامعه اسلامی و رسوندن پیام اسلام به خارج از مرزهای دارالاسلام است. بفرمودند اون چه باعث میشه که بتونید شما این وظیفه را انجام بدید، تمسک به قرآن کریم است که اون چه برای سعادت دنیا و آخرت شما لازم بوده خدا بیان فرمودی و حجت را به وسیله این کتاب عزیز بر همه شما تمام کرد. اوصافی را بیان کردن که چه معارفی در قرآن بیان شده و نهایتا دستوراتی که لازم الاجرا هست، واجبات تبیین شده و اموری که باید ترک بشه، محرمات و گناهان، اونها بیان شده. نهایتاً یک فهرستی از مهمترین آموزه های قرآن را بیان می کند، از چیزهایی که باید به اونها اهتمام کرد و انجام داد و کسب کرد و از چیزهایی که باید اجتناب کرد و ازش پرهیز کرد. تقریبا 20 عنوان را حضرت ذکر می‌فرمایند. اولش با ایمان شروع می‌کنند، آخرش با شرک ختم می‌کنند. جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک، آخرش هم می‌فرماید و حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه. این آغاز و انجام این فهرست خودش نشانه یک مطلب بسیار مهم است که روح اسلام در واقع پرستش خدای یگانه و اجتناب از هر گونه شرک است. و عناوین دیگری که بین این دو تا ذکر شدیم در واقع اسباب و ابزارهایی است برای تحقق این هدف. بعضی شنبه فردی داره، بعضی شنبه اجتماعی داره، بعضی ایجابی است، بعضی سلبی. نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، در مقابلش هم گناهان بزرگی که باید ازش اجتناب کرد، شرب خمر، فحشا و سایر چیزها. این یه نکته است که آغاز و انجام این فهرست بیستگانه که با ایمان شروع شده و با شرک ختم شده خودش یک حقیقتی را بیان میکنه که سرتاپای اسلام همین پرستش خدای یگانه است. چیزی که در آیات و روایات فراوانی هم داریم، بعضیش هم قبلا اشاره شده. بعضی جان باید نتیجه گرفت که بدون ایمان انسان به سعادتی که باید برسه نائل نخواهد شد. یه نکته دیگری هم در انتخاب این عناوین بیستگانه قابل توجه است، با اونی که در میان این عناوینی که همه می دانستند و از ضروریات دین بوده، مثل نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، در میان اینها دو تا عنوان را ایشون می گنجانند. از یک طرف راجع به حج صحبت می کنند، بعدش راجع به جهاد صحبت می کنند. در این بین حج و جهاد اشاره به مسئله امامت می کنند. آدم وقتی مثلا ابتدای نگاه میکنیم با اون انسی که ما با معارف اسلامی داریم و اصول دین و فروع دین و این حرفا، فکر میکنیم این ترتیب مناسبی نباشیم. آدم نماز رو بگیم، بعد زکات رو بگیم، بعد روزه رو بگیم، بعد حج رو بگیم، بعد بفرماید و جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. باز برگرده به مسئله جهاد و سایر تکالیفی که همه میدونن. گنجانیدن این دوتا عنوان در بیان این عناوینی که همه میدونن نصوص قرآن هست، از ضروریات دین هست، شاید اشاره داشته باشه به این که اهمیت این موضوع کمتر از نماز و روزه نیست، کمتر از حج و جهاد نیست. شما اون مسائل را همه میدونید و اقرار دارید و اعتراف دارید، چطور این مسئله که از اونها از جهات مهمتر هست فراموش کردید؟ اگر ابتدا مطلب را از اینجا شروع میکردند، خب پیدا بود کسانی که مایل نیستند به این مسائل گوش بدن از اول زده می شدند و دیگه دایی برای استماع سایر مطالب نداشتند. اگر می گذاشتند آخر بگند، چنین تصوری می شد که بله تا اینجا حرفایی که شما گفتید همش درست بود، این یکی کجا پیدا شد؟ این با اونا دیگه فرق داره مثلا. اما اینکه در وسط این معارفی که همه قبول دارند و ضرورتش رو درک می‌کنند و انکارش موجب ارتداد و کفر، این دو عنوان رو وسط اونها گنجانیدن خیلی تدبیر حکیمانه ایست، برای اینکه هم از ابتدا شنوندگان زده نشند و بگن از اول حال بر مسئله شخصی خودش را یا آنچه مورد قبول خودش هست مطرح میکنه، و نه آخر کار باشه که دیگه آخر مطلب هست دیگه درست توجهی بشه. در میان حج و جهاد که هر دوتاش از قطعی ترین احکام اسلام هست و وجوبش برای همه ثابت است، مسئله اطاعت اهل بیت و مسئله امامت را می گنجانند. خیلی به نظر می رسید که یک تدبیر حکیمانه است در این ترتیب که لابلای این مطالب اونی که مورد توجه هست گنجانیده بشه تا بفهمن اینا دست کم در یک سیاقه. همونطور که نماز می دونید واجب است، باید بدونید اطاعت ما هم واجب است. این هم یه نکته ای که در این سیاق کلام مورد توجه قرار میگیره و جای این داره که تأمل کافی درباره‌اش بشه. حالا وقتی رسیدیم در حدی که خدا توفیق بده توضیح عرض خواهم کرد. حالا راجع به مسئله اول که تکیه روی اصل ایمان هست، تا آخر هم باز برمیگردن به نقطه مقابل ایمان که شرک است. می فرماید جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک. از لحاظ محتوای این مطلب خیلی ساده به نظر می رسه. مسلمانی که قرآن را قبول داره، به پیغمبر ایمان آورده، زندگی پیغمبر رو دیده که با مشرکین چگونه برخورد کرده، چه جنگ هایی با مشرکین داشتن تا بالاخره اینها تارمار شدن، منقرض شدن، اسلام جایگزین جامعه شرک شد. این خب خیلی واضحه برایش که هدف اسلام این است که بساط شرک از روی زمین جمع بشه و جاش یک جامعه ایمانی جایگزین میشه. ولی تکیه کردن روی این معنا و تذکر دادنش این اهمیت خاص خودش رو داره که شنونده متوجه بشه صحبت یک امر سیاسی صرف یا یک امر اقتصادی یه امر اجتماعی محض نیست. اساس دعوت انبیا، نقطه اصلی که روش تکیه می کنن، چیزیست که با قلب انسان سر و کار داره. حتی تعبیر به اسلام نمی فرمد، نمی فرمد جعل الاسلام تطهیرا لکم من الشرک، وان که معمولا در مقابل شرک اسلام واقع میشه، در مقابل کفر است که ایمان واقع میشه، ایمان و کفر. اما تکیه روی ایمان میفرمه. خب برای جامعه اون روز تنبه دادن به این مسئله که البته در خود قرآن هم مورد توجه واقع شده و حتی در یک بیانی بین ایمان و اسلام خود قرآن فرق میذاره، یا اون چه مطلوب است برای شما مایه سعادتون میشه ایمانه، به بعضی خطاب میکنه شما هنوز اهل ایمان نیستیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبهم. میگه این اعراب بادیه‌نشین، بیابانی ها که معمولا از تمدن و فرهنگ خیلی دور بودند، اینها اومدند و به پیغمبر عرض کردند که ما هم مثل سایر مؤمنین ایمان آوردیم. قرآن صریحا بهشون میفرماید با اینکه این خلاف سیاست هست که حالا یک کسانی اومدن میگن ما تابع شما هستیم و بیعت میکنیم با شما، هرچی میگید شما قبول داریم، بگم نه شما هنوز این قابلیت رو پیدا نکردید. طبعا میشه برمیخونه داره ولی قرآن با کسی تعارف نداره، رو در وایسه نداره. گفتن ما ایمان آوردیم، فرمود نه، شما هنوز ایمان ندارید، هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشدید. یعنی اینی که شما میگید فعلا مال زبان است، نوبت بعدش مال اعمالتونه. ایمان جاش اینجا نیست، اول ایمان باید در دل وارد بشه، بعد از دل سرایت کند به زبان و اعضا و جوارح. جایگاه اصلی ایمان قلب است و هنوز دل شما اونچنان آماده نشده که ایمان حقیقی پیدا کنید. فعلا شما بگید اسلم نا، ما اسلام آمد، ما از شما میپذیریم، اهلا و سهلا، خوش آمدید. ولی باید بدونید که این گفتن این که ما تسلیم هستیم و اعمال مثلا مسلمان ها را انجام بدید، در اجتماع مسلمان ها شرکت کنید، احیانا در جنگ هم به نفع مسلمان ها شرکت کنید، این ایمان نیست. ایمان وقتی است که دل شما این را کاملا پذیرفته باشه. در مقابلش هم اعتقاد به ضدش هست. البته به اسبیل تقسیم ذهنی و عقلی میتونه در مقابلش عدم الایمان باشه، که شامل کسانی میشه که اصلا به هیچ چیزی از خدا و پیغمبر و قیامت و نبوت و اینا ایمانی نداره. معمولا اینجا کفر به کار برده میشه. ولی در مقابل اینجا شرک استفاده شده، جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک. این دو توجیه میتونه داشته باشه. یکی این که مخاطبین پیغمبر اکرم در جزیره العرب ملحدین و طبیعیین و منکرین خدا نبودند، ولذا در آیات فراوانی هست که اگر ازشون بپرسید آسمان و زمین رو کی خلق کرده، لیقولن الله. ازشون سوال کنید کی عالم رو تدبیر میکنه، لیقولن الله. کی شما رو نجات میده از گرفتاری ها وقتی که هیچ کس به فریادتون نمیرسه، لیقولن الله. اینا الله رو قبول داشتن. در واقع در یک مرتبه نازلتری که غالبا هم تعبیر شده من دون الله، بحث به یک تفسیر، یعنی در مرتبه نازل تر از خدا، اینا یه نیمچه خداهای قائل بوده، معبودهایی داشتن که می گفتن اینا در تدبیر عالم مؤثرند، نقشی دارن در تدبیر. به هر حال اونا رو پرستش میکنن. پس کار اونا در واقع شرک بود، هم خدا را قبول داشتن، هم یک عوامل دیگری که در عالم مؤثرند. منتها معمولا عبادت هاشون برای همون واسطه ها بود، برای همون بت ها بود. این بحث را به نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر انتخاب کردن که چرا قرآن سر و کارش دائما با مشرکینه و جایی مثلا نفرموده اونایی که اصلا خدا را قبول ندارن، یک خطاب صریحی، محاجه صریحی با اونا نداری. ایشون این نکته را فرمودن که چون مشرکین در واقع وجود الله را انکار نمی کردن، بلکه در کنار خدا یا پایین تر از مقام خدا یه معبودهای دیگری قائل بودن که اونا را پرستش می کردن، این شرک است. وجه دیگری هم که هست این است که منظور از شرک در اینجا یک شرک ناآگاهانه هست، باز به تعبیر بنده، یعنی همه انسان ها بالفطره الله را قبول دارن ولی خودشون توجه ندارن، در حالات عادی توجه ندارن که به وجود الله معتقدن، در یه شرایط اضطراری دلشون متوجه الله میشه، که یه وقت دیگه هم در همین چند شب اشاره کردم که اذا غشیهم موج، وقتی یک موج در دریا بلند میشه و کشتی میشکنه و دیگه امیدشون از همه جا قطع میشه، اون وقت است که دست به دعا برمیگردن، میان سراغ خدا. و چون به حسب فطرت اصل خدا را قبول دارن ولو اعتراف نمی کنن، پس هرچه دیگر را بگن در واقع شرک میشه، یعنی در کنار اون معبود فطریشون یه معبودهای جعلی اینها قائل میشه. به هر حال اصل این مسئله که تأکید انبیا و به خصوص قرآن کریم، حالا ما از تعالیم سایر انبیا درست اطلاعاتی نداریم، چون کتاب هایی که از انبیا باقی مونده، اونی که الان در دسترس هست، در دسترس همه مردم، تورات و انجیله. تورات و انجیل هم که آثار تحریف درش فراوانه، هیچ قابل اعتماد نیست که واقعا کدوم بخشش بر حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبی ناماری و علیه السلام نازل شده، مگر اون چه مضمونش در قرآن هم باشه. اینکه ما از تعالیم اونها درست اطلاعی نداریم، الا اون چه باید در روایات آمده که خدای متعال به فلان پیغمبر چرا وحی فرمود، از اون طریق ما بفهمیم که تعالیم سایر انبیا چی بوده. از سایر انبیا، حتی از حضرت ابراهیم و حضرت نوح و اینا، اصلا هیچ کتابی در دست نیست، تو هیچ کتابونه ای کتابی که معتبر بشه به نامیده بشه که این کتاب حضرت نوح هست، این کتاب حضرت ابراهیمه، این وجود نداره ظاهرا. به کلی اینا محو شده. این که من عرض می کنم که سایر انبیا به حسب اون چیزیست که در قرآن از اونها نقل می کنه. در آخر همین بخش هم حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره می فرمایند که فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، که این بیانیست که از انبیای پیشین هم نقل شد. برای ما این مسئله خیلی مهمتر است از مخاطبین زهرا در اون مجلس یا مسلمان های صدر اسلام به طور کلی. یک بار دیگه هم در اینجا صحبت کردم که کسانی تصور میکنند اصل ارزش ها مال عمل هست. این همون گرایش پراگماتیستی است که در میان فیلسوفان غربی در قرن اخیر رایج شده و حتی بعضی ها این گرایش اونا رو به خدا پرستی هم کشنده. یکی از روانشناسان معروف آمریکایی ویلیام جیمز، ایشون مبتلا به یک پریشانی روانی میشه، یک مشکلی براش پیش میاد که خلاصه آشفتگی ذهنی پیدا میکنه و هرچی تلاش میکنه، با این خودش روانشناس بوده، نمیتونه خودش رو معالجه کنه و بالاخره پناه میبره به نیایش و عبادت و اینها، و بعد کتابی مینویسه و این را میگه یکی از بهترین راه ها برای معالجه امراض روانی عبادت هست. ولی دلیلش این است که چون آدم های روان پریش را معالجه میکنه، خوبیش برای این است که معالجه میکنه. حالا راست یا دروغ کار نداریم ما، این کاریست که دواییست، کسایی که از این دارو استفاده بکنن حالشون خوب میشه، من تجربه کردم خودم این کار شده. این نوع گرایش پراگماتیستیه، عملگرایانه، که حقانیت یه چیز را از عمل اثبات میکنه، خودش دلیلی دارد حق است یا باطله به اون خیلی کاری نداره. میگم فرض کنید که دروغ هم باشه، اون به درد میخوره، ازش استفاده میشه که. این گرایش در بسیاری از مردم به صورت ضعیف و شدید وجود داره. شاید اگر در بعضی از اشخاص معروف کشور ما، حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، از اول انقلاب تا به حال درباره افکارشون، سخنرانی‌هاشون، نوشته‌هاشون، بحث‌هاشون دقت کنین، در بعضی ها این گرایش خیلی به قوت به چشم میخوریم. دلیل خوبی یه چیزی را میبینن که اثر خوب ده. مردم را تشویق میکنن به اینکه کار پیش بره. حالا مبانیش درست باشه نباشه خیلی مهم نیست، بذارید کار انجام بگیره. این همون گرایش عمل گرایانه است. خیلی به اعتقاد و فکر و مسائل معنوی و اینها چندون اهمیتی نمیدن. یعنی کار خوب انجام بگیری، ما پیشرفت بکنیم، صنعتمون پیشرفت بکنه، ما حالا خدا رو قبول داشته باشیم، خیلی مهم نیست. در طبقات مختلف مردم این مراتب را کمابیش آدم میبینه. حالا هیچ که دیگه نباشه، بنده که در خودم میبینم. شما هم به دل خودتون مراجعه کنید، ببینید چقدر به ایمان اهمیت میدید، به شناخت اهمیت میدید، به پایبندی به اصول اهمیت میدید، یا به عمل. یه مقدارم طبیعی است، چون ما فرزند ماده هستیم، فرزند طبیعتیم. اول چیزایی که میشناسیم، شناختیم و میشناسیم، همین امور طبیعی است. درک ماورای طبیعت و دلبستن به چیزایی که قابل ادراک حسی نیست و اینا، این یه چیزی فراتر از افق ماده گرایی است که مقتضای طبیعت مادی ماست. این در اقوام انبیاء سلف هم این مشکل وجود داشت، به خصوص حالا چون قرآن روی این خیلی خیلی تکیه میکنه، اینا همه برای عبرت گرفتن ماست. داستان بنی اسرائیل، وقتی شما این داستان اینا رو ببینید، واقعا جای عبرت گرفتن زیاد ده. بی خود نیست که داستان بنی اسرائیل از هر داستانی در قرآن بیشتر ذکر شده، خیلی با آب و تاب ذکر شدی، جزئیات درش ذکر شدی. در روایات هم هست که اون چه بر بنی اسرائیل گذشته بر شما هم خواهد گذشت. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتم. از همون آغاز خب میدونید بنی اسرائیل اینا از زمان حضرت یوسف علی نبی را و علیه السلام آمده بودن در مصر، و خب حضرت یوسف به مقامی شبه سلطنت رائل شد، قدرت مصر در اختیار ایشون قرار گرفت. پدر ایشون و برادرهاشون آمدن در مصر رو اونجا ساکن شدن، و دیگه اعقاب ایشون و اعقاب سایر برادرانشون فرزندان بنی اسرائیل، یعنی همون برادرزاده های یوسف دیگه. یوسف خودش پسر اسرائیل بود، پسر یعقوب بود، بنی اسرائیل هم همون بچه های برادرزاده های یوسف بوده. اینا که در مصر بودن، این طایفه بنی اسرائیل. ولی بعدها اون فرعونی که مسلمان شده بود و اینها، اون منقرض شد و کسان دیگری اعقابش باز همون جریان شرک رو دنبال کردن و قدرت فرعونیت غالب بود در اونجا، و دیگه اون بهره هایی که میبایست از یوسف ببرند مردم فراموش کردن. تو قرآن هم اشاره شدیم در داستان مؤمن آل فرعون. در حال وارد بحث تاریخی نشن، اینها کم کم با این روحیه شرکامیزی که بر مردم مصر حاکم بود و فرعون پرست بودند، و یعنی در مقابل رئیسشون به خاک می افتادند، امر او را واجب الاطاعه می دونستند، اینا هم کم کم با این روحیه انس گرفته بودند. بسیاری از اینا بعد به حضرت موسی ایمان آوردند، و تا بالاخره فرعونیان مغلوب شدن و در دریا غرق شدن، و حضرت موسی با بنی اسرائیل از مصر مهاجرت کردند. در بین راه رسیدن به یک جایی که مردم بت پرستی بودند، در یک تپه زیبای خوش آب و هوایی مشغول پرستش بت‌ها بودن، بت‌های قشنگی درست کرده بودن. خب مسئله بت پرستی چیزایی هم زمائمی داشت، تو قرآن هم اشاره شده، جاهای دیگه هم هست. یک جشن هایی بود که حتی به عنوان پرستش بت لخت می شدن، مرد و زن و جشن می گرفتن، خوشی هایی داشتن. اسمش پرستش بت و پرستش خدا و این حرف ها بود، ولی هوا پرستی بود، میگساری و سایر مسائل. خب یک جای خوش آب و هوا و یک ساختمان زیبا و یک بت‌های رنگارنگ جالب و یک مراسم جاذبه‌دار. بنی اسرائیل وقتی اینا را دیدن اومدن پیش موسی و حالا اینا تازه از عالم شرک و بت‌پرستی نجات پیدا کردن، دارن میرن به طرف سرزمین مبارک، سرزمین انبیا. اومدن پیش موسی که یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. آقای موسی پیغمبر خدا، ببین اینا چه خداهای قشنگی دارن، برای ما هم یه همچون خدایی درست کن. اجعل لنا اله کما لهم آله، یه همچون خداهایی برای ما درست کن. این خدایی که تو میگه نمیشه ببیننش، نه صداش میشه بشنوند، نمیشه باش حرف شما میشنویم، این به دردی نمیخوره. خلاص یه خدایی که ببینیمش، دست بکشیمش، تبرک بشیم. حالا شاید تهدرش هم بود که ضمناً اون مراسم هم داشته باشیم، یعنی خدا پرستی باشه که بشه پاشه هم رقصید و دستی برآورد و پایی کوبید و یه شوری داشته باشه، یعنی یه گوشه گریه بکن و خدا یا گناه من بیامرز. این خیلی جاذبه نداره، اینجور پرستش خیلی جالبه. آدم این کسی رو ببینه دست بهش میکشه و این چیزی رو، بعد شروع کنه رقصیدن و آواز و اینا. خب این پرستش قشنگی. گفت اجعل لنا اله کما لهم آله. حضرت موسی ناراحت شد، خدا شما رو نجات داد، این حرفا چیه؟ پناه ببرید به خدا، توبه کنید، این حرفا نزنید. گفتن نه، ما اینجوری دوست داریم. بالاخره این همینطور در دل اینها بود که یه خدای جسمانی داشته باشن، ببیننش و پاش پای کوبی کنن. تا حضرت موسی رفت میقات و یک ماچه روزی در میان بنی اسرائیل نبود. جناب سامری فرصت را غنیمت شمرد و گفت اون خدایی که میخواستید من براتون درست، طلاهاتون رو بیارید تا من یه خدای طلایی براتون درست. طلاهاشون رو آوردند و ذوب کردند و اینا رو به صورت یه مجسمه ای دارد که لهو خوار تا آخر داستان. منظورم اینه که گرایش به طبیعت و محسوس و اینها خیلی عادی هست، با زحمت باید انبیاء مردم را متوجه کنند به ماورای طبیعت و اینکه خدا جسم نیست، دست و پا نداره. با همین بنی اسرائیل بعد از همه این حرف ها و گرفتاری ها و اینا تازه اومدن که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. حالا این همه مشکلات از بنی اسرائیل به برکت حضرت موسی رفع شدیم، حالا خدا پرست شدند و دین انبیا و پدرانشون و حضرت یعقوب و اسرائیل و حالا به راه اومدن. تازه میان پیش موسی میگن که آقای موسی، تو که میری کوه طور با خدا صحبت میکنی یا اینا، این خدا رو به ما هم نشون بده. ما واقعش ته دلی قبول نمی کنیم حرفات ها، مگر اینکه خدا رو ببینیم. اونم نه دیدن، این که حالا بگی شما دیدم و اینا، با آشکار ببینیم. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، خیلی واضح و آشکاره که هیچ شبهه‌ای درش نمیشه. این خدا را به ما نشون میده، اینجور ببینیم اون وقت قبول میکنیم. و الان خیلی ما حرفای تو را قبول نمی کنیم، نمیتونیم بپذیریم. این روحیه در اینا بود. طبعا ما یه همچه روحیه ای چیزهایی که مربوط به وسائل معنوی و ماورایی و اینا هیچ کدوم جای خودش را باز نمی کنیم. اگر صحبت از این میشه که خدا به شما پاداش خیر میده، خیال میکنند یعنی نون آبشون فراوون میشه، باران بیشتر میاد، محصولشون بیشتر میاد. این که یه عالم دیگری شما زنده میشید و بهشت جاودانی هست و الالعبد خالدین فیها ابدا، اینا رو جدی نمیگیره. و بالاخره مردم مراتبی دارن. شاید ما اگه عمق دلمون، بعضیایی که مثل من ضعیف الایمان هستند، فکر بکنن، اینا احساس میکنن که خود ما هم خیلی به این نعمتهای آخرتی مثل نعمتهای دنیا بها نمیدیم. اگر یه مشکلی برامون پیش بیاد، پس که خوشسالی بشه، گندم گرون بشه، کم بشه، محصولات برام، مشکلات زندگی که گاهی در کشورهای دیگه پیش آمده و هر روز اخبارش منتشر میشه و باید پناه ببریم خدا که مبادا خدا این بلاها رو از ما دور بکنند و مبادا روزی این امتحانات برای ما هم پیش بیاد. و یکی از راهاش اینه که به اونایی که مبتلا شدن کمک کنیم. خب حالا واقعا اگه آدم یه سختی هایی مبتلا بشه که طعم فقر، مرض، بی احترامی، بی هویتی اجتماعی رو بچشی، اگر خدای نکرده یه همچو وضعی بر آدم پیش بیار، اون چنان طعم فقر رو بچشی که یه لقمه نون خشک برای سیر کردن شکم خودش و زن و بچهش گیرش نیاد، اون وقت یهو یه باقی را در اختیار آدم قرار بدن، انواع میوه‌ها، غذاها، عرض کنم یک حساب بانکی سنگینی هم هر وقت شما میخواد میتونید استفاده کنید. این برای ما ارزشش بیشتره؟ یا در بهشت لهم غرفون من فوقها غرفون تجری من تحت الانهار، اونا بیشتر در ذهن ما اثر میکنه یا این؟ بیماری داشته باشیم، این در بزن، اون در، این دکتر، اون دکتر، وقت بگیر برو دو ماه دیگه بیاد، آزمایش های کذا و فلان، آخرش میگن 20% ممکنه این بیماری شما علاج میشه. یه دکتری پیدا بشه معالجه چه میکنه؟ من قول میدم تا چند روز دیگه شما اثر این بیماری در بدنتون نباشه، بعد از چندی احساس کنه که طرف خوب شده. این براش بیشتر ارزش داره؟ یا اینکه له ازواج مطهرتون انهار من خمر لذت للشاربین، ته دلمون میگه اینا نصیحه هست، نقد بدون. امروز چی؟ حالا چند هزار سال دیگه من نمیدونم قیامت بشه و چه بشه. فعلا من شکمم گرسنه هست، بیمار دارم، گرفتاری دارم. اون کسانی که پیدا بشه که همه این سختی را حاضر باشن تحمل کنن، حتی داوطلبانه تحمل کنه، به امید اینکه اون روز از پاداش‌های الهی بهره‌مند بشن و حالا بعدش مراتب بالاتری که به اونها هم اعتنایی نکنن و فقط طالب رضای خدا باشه. اونها نادرند. حالا ما شمارش رو نداریم، خدا معرفی نمی کنه دوستانش را، ولی حدس ما اینه که تعدادشون از ماها خیلی کم تره. امثال ما که دلبستگی به این نعمتهای دنیا داریم، حالا تازه بعد از این که قیامتا قبول داریم، قسمم می خوریم که حق است، ما مؤمنش هستیم، کفار هیچ، ما مؤمنینش هم باز نعمت های مادی و دنیا برامون خیلی اهمیتش بیشتره، چون اینا نقده. به نصیحه خیلی بها نمیدیم. این طرز فکر خواه‌ناخواه آدم رو میکشونه به چیزهایی که سر و کار با مادیات داره، با مسائل نقدی داره و بالاخره با عمل سر و کار داره. میگم آدم ته دلش اگر اعتقاد به خدای یگانه داشته باشه، اهل ایمانه. ته دلش اگر ایمان نداشته باشه، این اعمال خیر از چه انجام بده فایده نداره. باور کردن این برامون خیلی مشکلی. قرآن هم خیلی زحمت کشیده اینا جا بیندازید، اما مثل ما قسی القلب ها و ضعیف الایمان ها آخرش هم اونطور که باید شاید جا نمیفته. قرآن در چند جا این مسئله کفر و شرک را سعی کرده خیلی حسی کنه، با بیانات قابل فهم مثال بزنیم که خوب جا میفته در ذهن ما. ما این که بالاخره قبول داریم که قرآن علیاذ بالله گزاف نیست، اینا واقعیت داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الذین کفروا اعمالهم که رماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. می اونایی که ایمان ندارن کارهایی که انجام میدن طبعاً اون کارهایی که اینا مایه امیدشون هست، ولی گناهانی که خودشون میگن گناهی که مایه امیدشون نیست، اون کارهایی که دل بهش بستن میگن اینا باعث سعادت ما میشه، این کارهایی که انجام میدن مثل یک خاکستری میمونه که روز طوفانی به دست باد سپرده. یه روز طوفانی از این طوفانهایی که الحمدلله کمتر خطرناک هاش در کشور ما به وجود، ولی میشنویم هر سال در هر روز در گوشه و کنار دنیا طوفان ها با سرعت 160 کیلومتر 200 کیلومتر چجور خونه ها رو ویران میکنن. در یه همچه روز طوفانی یه خاکستری، یعنی سبکترین اجسامی که ذرات کوچکی داره زود پخش میشه داره. این شنای مسای خیلی نرم، اینا روز طوفانی شما بپاشید جلوی باد ببرید، بعد بخواد اینا رو جمعش کنید، چی از اینا به دستتون میرسه؟ باد میزنه اینا رو پخش میکنه، هیچ اثری ازش باقی نمیره. اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف، باد تندی در یه روز طوفانی اینا رو پخش کرد. چی از این نتیجه عائدشون میشه از اینها؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. هیچ چیز از اینایی که جمع کرده بودن، اعمالی که انجام داده بودن به دستشون نمیرسه، نمیتونن پیدا. لا یقدرون، قدرت را دارن که چیزی از اینا رو جمع کنن، نگر دارن برای خودشون. چرا؟ برای اینکه این اعمالشون بر اساس ایمان نبود، از کفر بود. مثل الذین کفروا، یا اون مسئله معروف دیگری که قرآن میزنیم که مثل کسی که در دریایی روی اون دریا موجی باشه، روی اون موج دیگری سوار بشه، ظلمت‌هایی در اعماق دریا، ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، یک کسی غرق بشه در اعماق دریاها، نه تنها آب دریا روش هست، روی این آب دریا هم امواج سهمگین روی هم سوار شدی، موجی فوق ها موجود. وقتی دریا طوفانی میشه که نمیدونم آقایون ملاحظه فرمودن دیدن چجور موج میاد از اون طرف میاد روی موج سوار میشه. شخص در اعماق دریا باشه غیر از این آبهایی که روش هست امواجی هم روی هم برش مسلط بشه دیگه نوری به درون اون دریا نمیرسه. ظلماتون بعضها فوق بعض، به گونه در ظلمت در اعماق دریا مبتلا میشه که اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستش هم رو در بیاره نمیبینه دست خودش ها. در یه همچو ظلمتی وروره. بعد فرمد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اینا چرا این ظلمت ها چیه که درش گیر کرده؟ این ظلمت ها همه ناشی از بی ایمانی است، کفر است، زلالت است. هزاری کار خوبم انجام میده کاراش نفی بشنند. و از این چون مثال ها قرآن مکرر میزنه به بیانات مختلف شیوه های مختلف به ما حالی کنیم که شما خیال نکنید یه چیزی فکر میکنید یه کار خوبیست این حتما برای شما سعادت آفرین باشی. اونی که برای شما سعادت می آفریند اینه که شما را با خدا مربوط کند. اگه کاری باشد که یک نحوی ارتباطی بین خدا و شما ایجاد کنه اون به درتون میخوره، ولی به خاطر دلتون کار خوب انجام میدین چون خودتون خوشتون میاد یا لذت میبرید یا دیگران ازتون تعریف میکنن یا باعث میشه دیگران دوستتون بدارن یا بهتون رأی بدن، اینا فایده نداره. اینا ظلماتون بعضی ها فوق بعض. اگه کار کردید چون خدا دوست داره، کاری ناشی از ایمان به خدا شد، این اتصال پیدا میکنه به حقیقت هستی، به عالمی که فنا ناپذیر است برای همیشه باقی میمونه، مشکل شما رو حل میکنه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه چیزی باید بره پیش خدا تا در جو ما، در محیط ما، در فضای مربوط به ماست، این دوامی نداره، مشکلی رو حل نمیکنه. اگر بر مشکلات نیفزاید مشکلی را حل نمی کنه، ولو مردم هم به به و چه چه بگن و میلیون ها هم رأی بدن. فتوای مردم همیشه با فتوای خدا یکی نیست، بعضی جا اختلاف فتوایی فی الجمله وجود دارد. خدا یه جور فتوا میده، مردم یه جور دیگه فتوا میده. فتوای خدا اینه، این کار برای من باشه اونچنان بهش برکت میده، اونچنان بهش ارزش میده که برای همیشه الالعبد باقی بماند، روز به روز رشد بکنی، بر زیباییش افزوده بشه. لیجزیهم احسن الذی کانوا یعملون. وقتی نوبت پاداش داده میشه به کارهای کوچیک تو نگاه نمی کنه، بهترین کارهایی رو که انجام میده اونو ملاک پاداشتون قرار میده. یک کار کوچیک میکنید 10 برابر پاداشتو میدم، 10 برابر، گاهی 700 برابر. تازه این محدود نیست، بگم سقفشه، الله یضاعف لمن یشاء، تازه این حدی نداره، هر چی بگید باز خدا میتونه اضافه کنه، اون دستش بسته نیست. اما به شرطی که با او ارتباط پیدا کنه، یک رابطه بین شما و بین خدا بشه، نه بین شما و دلتون یا بین شما و مریداتون یا اصحاب باند و حزبتون. این ها به راه به اونجا نمیبره، در همینجا میمونه. ممکنه در دنیای آثاری داشته باشی، روز قیامت میگید پس چی شد این کارهای خوبی که کردیم، این همه ما پول خرج کردیم، به فقرا کمک کردیم، بیمارستان ساختیم، چی شد پس؟ میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. شما مزدتون رو تو دنیا گرفتید، برای دنیا کردید، برای دنیا آموزش رو گرفتید، دنیا تموم شد. امروز باز بسیاری از انحرافات فکری ریشه‌ای که از اون دستسازهای مهارت‌آمیز جناب ابلیسه که در طول شاید زندگیش به این اندازه نتونسته مهارت خرج بده، مؤمنین و مسلمان‌ها را معتقد می‌کنه، میگه ارزش مال رفتارتون هست و مال مثلا ملتتون و آبا و اجدادتون و دیگه صحبت از خدا و اسلام و اینا نکنید دیگه، بس چی گذاشته دیگه. عجب، در جامعه اسلامی، در جامعه انقلابی، در جامعه ای که امام نون و آب از دهنش می افتاد، اسلام از دهنش نمی افتاد، ما کسی به عنوان پیروی از امام بگه دیگه صحبت از تبلیغ اسلام اینا گذشته، ارزش‌های عام انسانی، ارزش‌های عام انسانی تو بت‌پرست‌ها هم بود، تو طوایف دیگه هم هست، تو منکرین خدا هم هست. پس جایگاه ایمان کجاست؟ اون ایمانی که اصل همه ارزش هاست، همه چیز دیگه در سایه ایمان ارزش پیدا می کنه. آموزه قرآن اینه، ما بگیم ایمان و اینها را هم یه وقتایی ارزش داشت در جامعه، ولی جامعه امروز دیگه خیلی برای اینا ارزش، ما امروز فراتر از اینها رفتیم، فراتر رفتیم، رفتیم کجا؟ تو اوهام، خیالات، ملی گرایی، ایران چنین اینو چنانه، به تو چه؟ مگه تو دست خودت بود که ایرانی شدی؟ مگه در اون ور مرز متولد شده بودی؟ حالا این هنری است که در اینجا بود. حالا ایران از کجاست تا کجا؟ چی تعیین کننده این مرز است؟ چی تعیین کننده این ارزشی؟ من گیرم پدر تو بود فاضل، و به تو چه؟ هر کسی مسئول کار خودشه، تو باید ببینی تو چی داری، به کی ایمان داری، به کی دل بستی، از کدوم ارزش‌های حمایت می‌کنی. من یه چیزی بگم فردا بهم رأی بدن، عجب، برگشتیم به جاهلیت اولا. این همه در فرمایشات امام، نص فرمایشات امام است که ما به ایران و ایرانی بودن ارزش قائل نیستیم. ما همه تلاش هامون برای ترویج اسلام است. این را همه می دونستن. اون نخست وزیر اول ایران، نخست وزیر موقت، اون خودش تصریح کرد، به نظر این نوشتش باشی سخنرانیش، گفت فرق من با امام اینه، امام ایران را برای اسلام میخواست، من اسلام را برای ایران میخواست. فرقی نمی کنه، خیلی یک کلمه جلو عقب، اما راست میگفت، مثل بعضی دیگه حقه‌باز نبود اینقدر، او صاف میگفت من با امام یه فرق داریم، من اسلام را میخوام برای ایران، اونی که هدف اصلی من ایرانه، اسلام ابزاریست برای سعادت ایران، برای پیشرفت ایران. اما امام اینجور نیست، امام هدفش اسلام هست، ایرانم را میخواد برای اسلام، میخواد فدا کنه در راه اسلام. نقطه اصلی اختلاف مکتب امام با ملی‌گراها همینجا بود. حالا ما بیاد اصلا اسلام رو حذف کنیم، نمیگیم کی و دام برای یکی، بیم اسلام هیچی، فقط ایران، این اسمش اسلامه؟ این اسمش بندگی خداست؟ این اطاعت از دینه، این حفظ ارزش‌های جمهوری اسلامی. کجا میریم؟ آغاز این از همون عمل زدگی شروع میشه. حالا من تاریخ شما معین نمی کنم براتون، بگردید در 30 سال انقلاب، 3 دهه انقلاب، ببینید حرفا رو. اون کسانی که روی عمل تکیه می کردن و برای ایمان و ارزش های معنوی ارزشی قائل نبودن، این زمینه رو فراهم کردن تا امروز رسید به اینجا. این میوه اون درختی. حالا خیلی بدش رو نمیان از این حرف. وقتی صحبت این میشد که فلان ارزشی اسلامی داره از بین میاد، یا آقا بذارید کارشو بکنه. این روحیه عملگرایی آدم میرسونه به اینجا که غیر از این کار و این آثار مادی دیگه خبری نیست. اونا دیگه تشریفات. حالا آدم میفهمه وقتی از زهرا سلام الله علیها میخواد محتوای اسلام را بیان بکنه چرا از اینجا شروع میکنه. جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرك، آخرش هم و حرم الشرک اخلاصا له فی الربوبیه. سر و ته دین همینه. اونها دیگه آثار و برکاتی که برای مترتب میشه به اذن الله در مقابل اون اصلا قابل محاسبه نیست. و متاسفانه وقتی ما اینا را ندیده بگیریم و از کنارش آرام بگذاریم و با همون تمایلی که یه مرتبه ایش در خود ما هم هست که به نتایج عملی بالاخره حالا چی شد؟ کیا کشتن؟ نون ارزون شد یا نشد؟ مسکن ارزون شد یا نشد؟ حالا این دولت بشه یا اون دولت، این برای ما مهمه. دین چی شد؟ خیلی مهم نیست. پروردگارا تو را به حقیقت از زهرا قسم میدیم که دلهای ما را به نور ایمان روشن بفرما، ما را از فتنهای آخر زمان مسئول بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگارا روح امام را و شهدای عزیز ما را با پیغمبر اکرم و امیرالمومنین محشور بفرما. کسانی که خدمت به اسلام و مسلمین میکنند در خدمت کردنشون موفق بدن. اونایی که ارزش‌های اسلامی را حفظ میکنند تو اونها را حفظ بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.